بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته نظریه ای را از مرحوم استاد مطهری نقل کردیم که ایشان در عین اینکه نظریه برخی از جامعه شناسان درباره ملاک حقیقت را نقد کرده اند، اما در حوزه اموری که به خواسته های انسان و حقوق انسان مربوط می شود این نظریه را پذیرفتند. عبارتشون را خدمت شما از کتاب مسئله شناخت خون صفحه 199. حاصل فرمایش ایشان این است که در مورد ادراکات، این اون چیزهایی که از مقوله ادراک و معرفت است نسبت به واقعیت ها و امور، اونجا نمیتوان ملاک حقیقت را مقبولیت یا موافقت از آن در یک جامعه یا در یک زمان دانست. ملاک حقیقت در اونجا مطابقت با واقعیت و نفس الامر، زیرا اصولا علم و ادراک خصوصیتش خصوصیت کاشفیت و مبنای رئالیسم در باب معرفت هم همینه، همین اصل ارتکازی و فطریست که اگر ما چیزی را تصور می کنیم یا تصدیق می کنیم که از مقوله ادراک و معرفت است، اونجا خاصیتش این است که از یک متعلقی غیر از خودش حکایت می کنه یا کاشف از آن هست. حالا ممکنه واقعا حکایت بکنه یا نکنه، چون بحث خطای در ادراکه. اما اگر ادراک بنا باشه دارای حقیقت باشد، حقیقت داشتن ادراک جز این نیست که با مدرک یا با همان متعلقش و محکیون انهش مطابقت داره. شأن ادراک اصلا اینه و این مبنای رئالیسمه که حقیقت یا ماهیت یا شأن علم و ادراک، صورت‌های ذهنی و ادراکات ما، اینه که کشف کننده و حکایت کننده از نفس الامر یا از متعلق اونها هستند. اما در مورد خواستها، چیزی را که انسان به اون میل دارد، این میخواهد، خواسته های انسان حقیقت یا ماهیت یا هویتشون این نیست که حکایت کنند از ماورای خودشون، یک امر نفسانی مربوط به نفس انسانه، وجدان میکنه انسان اون را، بالاخره امرش دایر مدار بود و نبوده، یا آدم یه چیزی را میل داره یا نداره، میخواهد یا نمیخواهد. بحث این که این میخواهم و این خواست مثل اون ادراکات کاشف از یک امر دیگری باشه که نقش حکایتگری داشته باشد، در خواست این نیست، چون این خصوصیت در خواسته ها مطرح نیست. لذا ملاک حقیقت در خواست و خواسته انسان انطباقش با محکی الان یا با نفس الان دیگه نخواهد بود، چون سالبه به انتفاع موضوعه. مثلا حالا انشا هم نیست، یعنی یک میله، یک به اصطلاح کششه، یک جذبه، پسندیدنه. ببینید تمایله، پسندیدنه. مثل اینکه حالا یک غذایی را انسان به اون میل داره، میپسنده، دوست داره، یا یک رفتاری را نسبت به یک رفتاری میل و انجذاب داره، او را میخواهد و میپسندد. میل ها، خواسته ها، چه خواسته هایی که مربوط به قوای مثلا جسمانی هست یا مربوط به روح و روان انسانه، فردی یا اجتماعی فرق نمی کنه. حالا بحث انشائیات نیست، می تواند البته اینا زمینه انشائیات باشه، درسته، اما خود این یک واقعیت در درون انسان، کاری هم به این نداره که این واقعیت بخواهد کاشف و حاکی باشه. علم هم یه واقعیته، صورت‌های ادراکی هم واقعیتن، اونم واقعیت دارن، اما واقعیت داشتن ادراکات با این ویژگی همراهه که شأن حکایتگری دارن. این ویژگی ادراکاته، چون شأن حکایتگری و کاشفیت دارن، اگر بخوایم ببینیم آیا حقیقت دارن یا نه، باید با همین ویژگی بسنجیمشون که آیا واقعا کشف کرده یا نکرده. اگر این خاصیت کاشفیت را دارد، پس می شود ادراک حقیقی. اما اگر این ویژگی کاشفیت از متعلق یا مخفی و اون امر بیرونی را از اون کاشفیت را نداره، یعنی منطبق نیست، می شود خطا. پس در حوزه ادراک می‌فرمایند جز این ما ابزاری نداریم. وقتی که یک امری از مقوله ادراک میشه این، اما اگر از خواسته ها شد، ادراک نیست، یک میل، یک خواسته است که این خواسته باعث میشود که انسان ذی‌حق بشه، یعنی تمایل و اون خواست مقدمه یا منشأ برای این حقه. حالا که من غذا را مثلا میخواهم، این حق طبیعی را دارم غذا بخورم. حالا که آب را میل دارم، این حق طبیعی را دارم که آب بنوشم. پس آیا حالا این حقیقت داره این خواسته یا نداره؟ میخوام ببینیم این خواسته های انسان، میل های انسان حقیقت دارن یا ندارن. میفهمن اینجا ملاک دیگه غیر از اون ملاک مطابقت با نفس الامره. اینجا همین که این خواست وجود داره، یعنی بعد دیگه خب حقیقت داره، چون امرش دائر مدار بود و نبوده. حقیقت داشتن این خواسته همون بودشه، یعنی اگر هست حقیقت داره هست، اگر هم نداره که خب دروغه، پس نداره، یعنی تظاهر میکنه که من فلان چیز رو میخواهم. اگر یک کسی تظاهر کند من چیزی رو میخواهم و واقعا میخواد، واقعا میل داره، خیلی خوب، این پس حقیقت داره در این گفتارش که میگوید من این مطلب را میخواهم، این داره حقیقت را بیان میکنه، یعنی میل خودش را داره اظهار میکنه. حالا اگر این میل جمعی شد، یعنی یک جامعه ای اظهار کردن که ما میخواهیم، میپسندیم این مدل از نظام سیاسی را، حالا مثال ایشان این بود، مثلا یه جامعه گفتن ما نظام حکومتی استبدادی را میخواهیم، حالا به هر دلیلی انگیزهشون کار نداریم. اگر دیدیم بله واقعا مردم یک جامعه یا یک اکثریتی دارن میگن که ما یک نظام حکومتی استبدادی را میل داریم، میخواهیم، خب این دیگه میشه حقیقت. اینها اگر در این گفتارشان، در این اظهارشان که میگوین ما این نظام را میخواهیم راست میگن، خب این حقیقت داره دیگه، این بر میخواهد. دیگه ما بیاییم این را بسنجیم با یه امر خارجی، یه امر دیگری، امر دیگری مطرح میزن، خواسته اینا. حالا اگر چنانچه رأیشون برگشت بعد از مدتی کم یا زیاد، همین هایی که میگفتن که ما این نظام حکومتی استبدادی را میخواهیم، حالا میگن نه، ما نظام حکومتی مشروطه را میخواهیم یا جمهوری را میخواهیم. هر چیزی که اینا گفتن که ما میخواهیم، آنگاه که در این گفتارشان که اظهار میکنن میل خود را، اگر در درون خودشون این میل را دارند، یعنی رضایت دارند، به عبارتی راضی‌اند، اظهار میکنن که ما میل داریم، یعنی رضایت داریم. خب اگر راست میگن رضایت دارن، میشه حق دیگه، چیز دیگری نداره که ما بخواهیم این را با او بسنجیم، اون وقت ببینیم که آیا این رضایت اینها حقیقت دارد یا رضایت اینها حقیقتی ندارد. اگر رضایت امریست واقعی در درون اینها، کل واحدشون، آحاد این جامعه نسبت به یک نظام سیاسی اظهار رضایت میکنن، یعنی میخواهند، خواستن با رضایت همراه دیگه، میخواهند یعنی رضایت دارند. و اگر این را دارند، در این اظهارشون صادقند، در درون اونها این میل، این خواسته و این رضایت هست، پس حقشونه دیگه. تا من اینجا حقیقت داشتن، همان میل داشتن و همان خواستنه، غیر از مسئله ادراک و تصور یا تصدیقه. که مثلا ما میگیم تصور میکنیم خورشید را، تصور میکنیم انسان را، اینجا میبینیم آیا این تصور ما حقیقت داره یا نه؟ میگیم باید ببینیم. آیا شما که میگید فلان شبه تصور میکنم درخته، آیا مطابق با او هست یا نه؟ صرف این تصور برای حقیقت داشتن کافی نیست. حقیقت داشتن این تصور را باید با محکیش بسنجیم. اگر دیدیم مطابق با اون محکیه، اون شبهه، میگیم بله این تصور شما درست حقیقت داره. و اگر دیدیم مطابق نیست، میگیم نه خطر. یا اگر تصدیق شد، مثلا میگید این آب سرده، این آب گرمه، هوا روشنه، از مقوله تصدیقات شد، حکم میکنه میوه شیرینه، مثلا فلان انسان دانشمنده، امثال این، باز میبینیم این تصدیق او که حکم ذهنی او هست، یا حالا ادراک ذهنی او از باب تصدیقه، حالا بحث تصدیق من نمیخوام وارد بشم که ماهیت تصدیق چیه، آیا حکم تصدیق، آیا حکم است یا نه تصور مستتبع حکم است. دو تا دیدگاه هست درباره ماهیت تصدیق. ماهیت تصدیق چیست؟ آیا حکم است یا نه یه نحوه تصوری است که به دنبالش حکم میاد و تصدیق میاد؟ این رو بحث که منطقه به اون من کار ندارم بیدم. حالا هر کدام که باشه، در باب تصدیق میخوام ببینیم حقیقت داره یا نداره. چه کار باید بکنیم؟ ببینیم نسبت به این شیء معینی که حکم کرد، حکم مثلا هوا روشنه یا هوا گرمه، ببینیم واقعا هوا گرمه یا نه. پس این حکم را با چیز دیگری میسنجیم، اندل مطابقه میگیم حقیقت داره، عدم مطابقت میگیم خطاست. این فرمول و این قانون میفرمند در خواسته ها نمیاد، چون خواسته ما کاری به کار چیز دیگری نداره، به بیرون از خودش کاری نداره، یه امر درونیست، بالاخره یا هست یا نیست دیگه. این خواسته نسبت جنبه حالا فردی یا جمعی نسبت به یک چیزی، یا این خواسته هست یا نیست. خب اگر هست، پس این حقه، یعنی حقیقت داره. اگر نیست، پس حقیقت چی؟ نداره. میگه مطابقت با نفس الامر بسنجیم مطرح نیست. ببینید بله. حالا همین نکته ای که میخواستم عرض بکنیم ما در ارتباط با فرمایش استاد همینه که بالاخره شأن و جایگاه ایشان چون رفیع و به اصطلاح برجسته است، باید ما هم دقت کنیم در اشکالی که میخواییم وارد بکنیم، که ببینیم که ایشون در چه مقامی است. ایشان در چه مقامی بوده و این مطلب را فرموده؟ اگر در همین مقامی که الان من تقریر کردم خدمت شما که بحث هست و نیسته، که با مقیاس بود و نبود و هست و نیست حقیقت را بخواییم اندازه گیری کنیم، فرمایش ایشون درسته، اشکالی برش وارد نیست. این بیانی که الان عرض کردم خدمت شما، چون ملاک حقیقت این است که این هست یا نیست. در ادراک ها خوب ملاحظه می‌فرمایید دیگه، انشاءالله تعالی هم بیانم رسا هست یا نیست. در ادراک ها دو مطلب دخالت داره، دو مطلب مطرحه. یکی بود خود ادراک، یعنی خود تصور و خود تصدیق، یه مطلب. اگر در باب ادراکات ما بودیم و همین، اونجا هم هر ادراکی که حاصل میشه میشه حقیقت، چون بالاخره ادراک که آدم داره این تصویر داره دیگه، اون تصویر هست، حالا میخواد مطابقت باشه میخواد مطابقت نباشه. اگر در باب ادراک شأن ادراک حکایت نبود، شأن ادراک کاشفیت از متعلق نبود، چنین ویژگی را نمی داشت، اونجا نیز خود این ادراک که حاصل میشد میشد حقیقت، این هست حقیقت، این هست، این واقعیت داره، درسته دیگه؟ اگه اینطور بود، الا اینکه اینطور نیست. این نکته بسیار نکته ارزشمندی هست ان شاء الله دقت میکنین، یعنی شأن به اصطلاح معرفت شناختی داره. ادراکات ما، صور ذهنی ما یا احکام ذهنی ما فقط شأن حجبی شناختی ندارن، اینجور نیستن. اگر شأن آنها مساوی بود و منحصر بود در حجبی شناختی، بحث حکایت مطرح نمیشد، بحث کاشفیت مطرح نمیشد. میگفتیم که یک صورت ذهنی یا هست یا نیست. یه شخص میگه آقا من ادراک دارم، چیزی رو تصور کردم، یا راست میگه یا دروغ، یعنی یا ادراک کرده یا ادراکی نکرد. و اگر ادراک کرده یعنی صورت ذهنیه ای دارد، پس حقیقت دارد که داره میگه. اما اون صورت ذهنیه یک نظری هم به خارج داره، به خارج از خودش. این خاصیت ادراک ها در بین امور نفسانی ما، تنها ادراک این ویژگی را داره که سکه دروی است. همون بحثی که عرض کردم در فلسفه ما مطرح شده به نام وجود ذهنی. این وجود ذهنی بحث خیلی دقیقی است و کسی که واقعا این را خیلی شسته رفته روشن مطرح کرده علامه طباطبایی، که این ویژگی وجود ذهنی را زیبا مطرح کرده. اصلا وجود ذهنی یعنی قیاس الالخارج. تا پای مقایسه با خارج به میان نیاد، ما چیزی به نام وجود ذهنی نداریم. ما خیال میکنیم که وقتی که تصور کردیم همون میشه وجود ذهنی، نه، اون میشه وجود علمی، وجود ادراکی. وجود ادراکی غیر از وجود ذهنیه. وجود ادراکی یعنی اون چیزی که نفس ما تصور کرده. خب شد کیفیت نفسانی، مثل همیه کیفیت های دیگر. میگه بقیه کیفیت ها چطور هستن؟ شادی یک کیفیت نفسانیه، غم یک کیفیت نفسانیه، شجاعت یک کیف نفسانیست، قدرت یک کیف نفسانیست، یه واقعیتیست از صفات نفسه، مقوله کیفه، ماهیتش کیفه. کارم حکایت هم نداره از چیزی دیگری دیگه، یه هست یا نیست دیگه. انسان یا قدرت داره یا نداره، شجاعت داره یا نداره، غمگین هست یا نیست، شاد هست یا نیست. در اونجاها حقیقت داشتن یا صدق و کذب دایر مدار چیه؟ دایر مدار بود و نبوده. فقط بحث هستی شناختیه. اگر کسی گفت من شادم، واقعا شادی درش هست، درست رو میگه دیگه، هست. اما این شادی او حالا کاشف از چیشیه اینجا مطرح نیست، کاری به غیر نداره. اما ادراک اینطور نیست. کسی به ما میگوید من تصور کردم درخت را، تصدیق کردم قانون جاذبه را، قانون انبساط را، فلان قانون را. خب این دالت داره، یا اصلا تصور کرده یا نکرده. مرحله اولش اینه دیگه، ممکنه اصلا تصوری نداره اون شیئی که میگوید، دروغ میگه. حال اگر راست میگوید تصور کرده و اگر راست میگوید تصدیق داره، تازه اول کاره به لحاظ معرفت شناختی، که آیا تصور شما با متصور مطابقه یا نه. راست میگویی تصوری داری، بله، دروغ نمیگی، اما آیا این تصور شما مطابق با متصور هست یا نه؟ این میشه بحث معرفت شناختی، این میشه اینا وجود ذهنی ها، این میشه وجود ذهنی. اگر حکم میکنه، تصدیق میکنه، در بادی امر باید بگیم اصلا این راست میگه که تصدیقی داره یا نداره، ممکنه داره دروغ میگه. اما حالا اگر راست میگوید که حکمی ذهنی تصدیقی داره، مرحله دوم شروع میشه به لحاظ معرفت شناختی. آیا این واقع نماز؟ اینه که میگن ارزش شناخت، ارزش ادراک. ببینید، بحث ارزش ادراک یعنی معرفت شناسی، وجود الادراک یعنی هستی شناسی، ارزش ادراک یعنی معرفت شناسی. پس بنابراین چون در باب ادراک ویژگیش اینه که کاشفیت لازمشه یا عینشه، حالا یا لازمشه یا هرچی بفرمایید، خلاصه لاینفکه. این لذا استاد مطهری می‌فرماید در اونجا ما راهی جز انطباق و عدم انطباق برای حقیقت، سنجش حقیقت یک ادراک نداریم، و این میگه رئالیسته، اصلا فطری رئالیست. ایشون می‌فرماید رئالیسم یا رئالیست بودن این یک مبنای فطری داره، و این حرف خیلی دقیقی است. بالاخره ما هر مبنایی در معرفت شناسی برگزینیم باید مدلل باشه، آخه اندر صرف ادعاات فایده نداره. ما که میگوییم ملاک حقیقت در معرفت شناسی انطباق با واقعه، با نفس الامر، با محیه، بر اساس هم نفس فطریه، اصلا خاصیت ادراک همینه. ملاحظه میفهم مثل مثلث که میگیم مثلث زاویه داره، این شکل رو از لا انثلاث است. دیگه بگیم آه مثلث هست دو ضلعی یا ضلع نداره، تناقضه. حالا من بگم ادراک هست، کاری به خارج نداره، کاری به محتی خارج که عرض میکنم اینو محتیش متعلق هست، این دروغه. مثلا ادراک نگاهش به متعلقه، این واقعیت ادراکه. ولی اگر این جهت شکایتگریش رو ملاحظه نکنید، بلی یک صفت نفسانی یا هست یا نیست. یک کسی میگه من این تصور کردم، یا راست میگه تصور کرده یا نکرده، این میشه وجود شناسیش. این بحث وجود ذهنی هم نیست. توجه می‌فرمایید؟ حالا اگر آمدیم و این ادراک را تو او انجام داده است با مدرک، با متعلق، با نفس الامر سنجیدیم، دو حالت داره، یا مطابق یا نه. اگر مطابق است ارزش داره، یعنی چی؟ یعنی حقیقت داره. اگر مطابق نیست ارزش ندارد، ارزش علمی نظری، یعنی مطابقت ندارد، دروغه، خطا. حالا طبق این مبنا اگر ما بخواهیم مسئله را حل بکنیم، فرمایش استاد مطهری درسته. چرا؟ چون می‌فرماید در مورد خاص میل مثل همون احساس شادی و غم و ایناست. بالاخره یه آدم شاد هست یا نیست؟ اگه گفت شادم، خب شاده دیگه. آدم شادم حقش چینه که چه باشه؟ تظاهر کنه دیگه. شادی خاصیتش این است که انبساط وجه داشته باشه، لبخندی بزنه، تبسمی بکنه، قضا را قشنگ بکنه، بهش بچسبه. اینا همه آثاره که دیگه داشت میگه دار. چیکارش داریم؟ حقشه دیگه. حق شادمانی ایناست. یعنی این لوازمش، آثار وضعیش به اصطلاح. ببینید آثار وضعیشه. اگه غمگینه اونم یه آثار وضعی داره. حقشه. یعنی اون این حقی که استاد میگه اینجا، این حق یعنی اثر وضعی اون پدیده. خاص دارم، اثر وضعیش هم این است که این حق را دارم ازش استفاده کنم دیگه. آب میخواهم، خب حقم اینه آب بخورم. میل دارم به غذا، حقم این است که غذا بخورم دیگه. این میل، این خواسته، یه اثر وضعی داره، با آن اینه که من ازش استفاده کنم، باید استفاده کنم. اینجا بحث عقل عملی و ارزش های باید ها و نباید ها فعلا مطرح چی؟ نیست. چون فارق از مقوله باید ها و نباید ها از اخلاقی، فارق از اون دارن مسئله را بررسی میکنن، حرف درست نیست. منتها جا داشت این جا داشت که استاد مطهری تکمیل کنند که سوء استفاده از این سخن نشود. کافی است این عبارت و این سخن دست افراد سکولار و همشهد که اومانیست و اینا بیفته. میگن میبینید استاد مطهری هم که شما اینقدر داشت دم میزنید، اینجا گفته است در مسائل مربوط به حقوق و امور خواسته ها همین که مردم بخواهم دیگه حقیقت داره. لذا اگر گفتن ما یک رژیم استبدادی را میخواهیم، این میشه حقیقت. این حقیقت هست به لحاظ هستی شناختی، ببینید به لحاظ عقل نظری راست میگه دیگه، چون که اینا فرض اینه که اینا میخواهن، خب اثر بعدی خواستن این است که اینا استفاده کنن. اما به لحاظ عقل عملی و ارزش های مربوط به اخلاق این را ایشون وارد نشده. نقدی که ما وارد کردیم به این بعد از فرمایش استاد مطهریه، جا می داشت که ایشان این مطلب را هم حداقل به اشاره در پاورقی یا در اشاره بیان بفرمایند که این که ما گفتیم از این جنبه است که می گوییم حقیقت داره، نه به لحاظ این که هر چرا که مردم خواستن در هر جایی به لحاظ عقل عملی ارزش ها اخلاقیات درست بشه. دیگر سخنان استاد و نظریات ایشون این را رد میکنه ها، این تفسیر را که اگر کسی بخواهد از این جمله ایشان و عبارت ایشان این مطلب را برداشت بکند، این تفسیر گزینشی خواهد شد. یک تفسیر هنجار و درست اینه که آدم سخن گویندران کلمات او را با هم قرینه سازی کنه و با هم یک جا بررسی کنه. خب ایشان در موارد بسیار زیادی تصریح کردن، مثل اینه که فرض کنید که یک کسی از قرآن میگوید ید الله فوق ایدیهم، ید هم یعنی چی؟ ظاهر کلام ید یعنی عضو، پس خدا عضوه، یعنی ید داره. خب آیه دیگه میفهمن لیس که مثل این شهید سبحان الله عما یصفون، اونا بس چی؟ بنابراین من نقدی که بر فرمایش استاد مطهری وارد کردم، میگم این نقد اگر سخن ایشان را از جنبه اول مطالعه کنیم که بحث این است که حقیقت را با مقیاس بود و نبود و هست و نیست بسنجیم، نقد وارد نیست. راست میگم بحث این که من میل دارم میخواهم در یک امر فردی یا امر جمعی یا هست یا نیست دیگه، اگر هست خب آثارش هم برش باز میشه به لحاظ آثار وضعیش ها منهای، مثل این که اگر عرض کردم من حس گرسنگی دارم و غذا را میخواهم، خب باید غذا بخورم. اما اینجا حالا یک بحث دیگری مطرح میشه، کدام غذا را بخورم؟ اصل غذا خوردن حق منه، کسی نمیتونه از من سلب کنه. ببینید اصل این غذا خوردن چون یک میل است توجیه تکوینی داره، اثر وضعیش اینه که من غذا بخورم دیگه، نمیخواد کسی بیاد بگه آقا غذا خوردن بر شما مباح، این اصلا مقتضای غریزه و میل من، نظام تکوینی اینجوری میخواد. اما چه غذایی بخورم؟ اینجا بحث دوم مطرح میشه، کدام غذا را باید استفاده بکنم یا نکنم، این بحث ارزش های اخلاق مطرح میشه. ملاحظه میفرمایید این که ما لا بد للناس من مثلا امیرن برن و فاجرن، بالاخره یه حکومتی مردم میخوان، توجه میفرمایید، و رضایتمندی نسبت به اون حکومت هم نقش کلیدی داره در این که این حکومت بتواند بقا داشته باشه. اگر این رضایت نباشه، مطابق میل نباشه، تنش باشه، درگیری باشه، نظام حکومت با مردم چالش داشته باشه، این بقا نخواهد داشت. حداقل این است که آرامش و آسایش هم تو اون جامعه نخواهد بود. اونگاه مردم از حکومت لذت میبرند که میل دارن دیگه، این حکومت یه میله، یعنی یه خواسته است، اونگاه از این خواسته اشون نفع میبرند که رضایت هم باشه، که نظام حاکم و دولت مردان با مردم رضایت بینشون برقرار شه، لااقل یک اکثریت متناوب اینجوری باشه، درسته؟ اما حالا این رضایتمندی از هر حکومتی، از هر مدل حکومتی مجاز یا نه؟ مثل اینه که من بگم آه این غذا باید بخورم، اما حالا هر نوع غذایی بخورم مجاز یا نه؟ بحث دومه. ببینید بحث دقیق میشه. از یک منظر حق است، ولی از یک منظر خود این حق است، میتواند حق باشه میتواند باطل باشه. عقل نظری نگاه کن، به نظری دیگه ببینید حقیقت هست به عنوان ملاک حقیقت در بحث نظری هستی شناختی، همونی که حالا شما میفرمایید عبارات حقیر فرمایش از تاری یکیه. بله اینجاها برای خاطر اینکه داره، بله منتها غالبا حالا برای اینکه خلط نشود گاهی میگوین واقعیت و حقیقت، لذا میگوین حقیقت نسبت به واقعیت اینجور نیست که ملازم باشه، ممکنه چیزی واقعیت داشته باشه و حقیقت نداشته باشه. این حقیقت اینجا یه همون عقل عملیه و ارزش‌های اخلاقیه، دقت می‌فرمایید ملاک اخلاقیه. این که بنده عرض می‌کنم هم حق است و در عین حال می‌تواند حق باشه یا باطل، عرض می‌کنم حقانیت و حقیقت به لحاظ عقل نظری که میشه بود و نبود به قول شما واقعیت، اما حقانیت و عدم حقانیت به ملاک عقل عملی یعنی اخلاقی، باید و نباید اخلاقی. خب اینی که حالا واقعیت داره، خب خواستشان یک رژیم مثلا استبدادیه، آیا خواست و رضایت از رژیم استبدادی از نظر معیارهای عقل عملی و ارزشی آیا حق است یا این رضایت نادرستیه باید اصلاح بشه؟ این عیناً مثل اینه که در یه مورد انسان کار شخصی رو میخواد انجام بده، خب یه رضایتی بالاخره داره که انجام میده دیگه. به قول علامه طباطبایی کارهای بشری با یک پیش فرض باید و خوبت انجام میشه، هر کاری آدم میکنه خودش برای خودش اول میگه خوبه و باید انجام بده، اما خوبی که من میگم خوبه و بایدی که من میگم آیا مطابق معیارهای ارزشی هم هست یا نیست؟ این که ایشان در اون مقاله همون اعتباریات اگر خونده باشید مطالعه کرده باشید اینو فرموده علامه که میفرما یعنی که از اعتباریات، اعتبار خوب، حسن، اعتبار باید، هر فعلی که انسان انجام میدهد با این دو اعتبار همراهه، اعتبار پیشینه، یعنی اینا پیش از فعله. من شما هر کس کاری انجام میدهد قبلا اعتباری دارد که حسنون، بعدم میگه باید پس انجام میده، این استثنا نداره. بعضی خیال کردن آقا اینا نکات دقیق همینجا هست، ما هم نزدیک بود خودمون گرفتار بشیم، یعنی فرمایش علامه مطهری رو باید تفکیک کرد. بعضی همین فرمایش علامه را که ایشون میگوید هر فعلی آدم انجام میدهد با اعتبار خوب است و اعتبار باید، گفتن میبینی علامه میگه اخلاق نسبیه، میگه باید و نباید نسبیه، چون هر کسی به زعم خودش به سلیقه خودش میگه آقا من باید این کارو بکنم، اون میگه نه من باید این کارو بکنم. این بحث اخلاق نکرده علامه، بحث اخلاق نکرده. ما این را نوشتیم چندین سال قبل از اینا با خدمت استاد رسول سبحانه حسن و قب کار میکردیم، اون وقت به این آمده پرداختم ها، یه وقت عرض میکردم صفری بحث مطرم میگه به دنبالش آقای سروش در دانش و ارزش کتابی داره به نام دانش و ارزش، اونجا ها به این مسئله پرداخته و نظریه علامه طباطبایی را اینجوری تفسیر کردن که غلطه، این حسن است و این باید، این خوب است و این باید علامه مربوط به اون مبادی تکوینی فعل انسانه، فعل اختیاری انسانه، این بحث ارزش نیست، عقل عملی نیست. لذا اینی که من میگم خوبه و باید انجام بدهم، آره میگه مال حرام میخوره، آره میگه غیبت میکنه، مثال خیلی ساده داره غیبت میکنه، این تا پیش ذهن خودش ولو به قوه وهم این خوبه و باید این کار رو بکنم، این تا این خوبه این باید نه غیبت نمیکنه، مال حرام نمی کنه، دزدی نمی کنه، توجه می فرمایید این یه خوب است و باید داره، اما اون وقت خوب است و باید او آیا با موازین خوب و بد اخلاقی سازگاره یا نه؟ ممکنه سازگار باشه، ممکنه سازگار چی نباشه. کسی که کار خراب میکنه این سازگار نیست. اونی که راست میگه یه حسن است و بایدی داره، اونی هم که دروغ میگه آقضا. اما این خوب است و باید، باید تکوینیه، مکانیسم فعل اختیاریه. یعنی فعل اختیاری سازگارش اینه، اما وقت به هاده ارزش قابل بحثه. پس فرمایش استاد مطهری در اینجا که فرموده است این نظریه درست است، اگر اون را درباره خواسته ها و اونچه که مربوط به حقوق اجتماعی مربوط میشه اگر اونجا ببریم، یعنی از نگاه عقل نظری حقیقت را اگر بخوای به لحاظ عقل نظری بسنجی، حرف اینا اونجا درست در میاد. چون اونجا اگر رضایت بود، خواست بود، پس حقیقت داره، یعنی به لحاظ عقل نظری به قول آقا یعنی واقعیت داره، این حرف درستیه. برخلاف اونجایی که ما میخواهیم ادراکات، ادراکات کاشف از یه چیز دیگه است. توضیح دادم دیگه، تکرار نمی کنم. پس از این نظر اگر به فرمایش استاد بنگریم حرف درستی است. اما عرض کردم این باید حداقلش جا داشت که ایشان در کنار این مسئله، چون حساسه، مهمه و حساسه، میفرمودن که آقا این که ما گفتیم این از منظر حقیقت داشتن به لحاظ عقل نظری، یعنی واقعیت داشتن و واقعیت نداشتن، این از این نظر درسته، اما به لحاظ معیارهای ارزشی اخلاقی، نه، هر رضایتی، ملاک مشروعیت، ملاک حقانیت، مباد این که از این فرمایش استاد مطهری بگن آقا ایشون باید دموکراسی های سکولار و لیبرال را تأیید میکنه. اینجوری نه چی؟ بله، این عقل عملیه دیگه در حقیقت.
نه، عملیه دیگه،
عقل عملیه دیگه. مقوله های مربوط به خوب است و بد است، اخلاقیات، ارزش‌ها، بایدها و نبایدها، اینا عقل عملیه. عقل عملیه، منتها، ببینید؟ خب، حالا این بیان داره، نگاه کنید، این بحث بحث بسیار عمیقی است. حال وقتی که ما میرسیم به معیارهای عقل عملی که بد و خوب اخلاقی، ارزشی مطرح میشه، کاری که به لحاظ تکوینی طرف میگه میپسندمش، گناه که آدم میکنه این گرم، اگه گناه که میکنه خوشش نمیاد گناه میکنه دیگه، خوشش میاد گناه میکنه. منطقه این خوبت و حس نیست که الان به لحاظ وجودی، به لحاظ روانشناختی راست میگه خوشش میاد، یه خوبه به این لحاظ، اما مطابق ارزش های دینی یا ارزش های اخلاقی در خلاف اونه و لذا این میشه رد. بنابراین ما بایستی اینجا نظام عقل عملی را جدا حساب کنیم. اجازه بدید من بحثم یه قدرتون پیچیده از اون را بیان کنم، بعد اگر ناقصمان شما بفرمایید. میرسیم به ملاک عقل عملی که نقدی که بنده دیروز وارد کردم بر فرمایش استاد مطهری روی این ملاک ها، من لذا اون نقدم را تصحیح میکنم که اگر صرفا بخواهیم از جنبه حقیقت داشتن به لحاظ عقل نظری، یعنی واقعیت داشتن، به تنجیم نقد وارد نیست، فرمایش استاد درست. اما اگر این را بیاوریم بر ملاک عقل عملی و بایدها و نبایدها، به تنجیم اشکال وارد میشه اون وقت، چون این سخن توجیهیست برای چی؟ برای نظام‌های اجتماعی و سیاسی گوناگون، هر کس هر چه پسندید. این میشه دیگه، معنیش اینه، یعنی هر کس در هر جامعه‌ای، در هر زمانی، هر چیزی را که پسندید بشود حق، به لحاظ عقل عملی، به لحاظ ارزش‌ها. ما این را قبول نداریم، قطعا خود استاد مطهری هم قائل به این نیستن، در جاهای مختلف فرمایشاتشون این را میگه. خب چه باید بگیم حالا که این حل بشه قضیه؟ بیان قضیه این است که عقل عملی باز ریشه در عقل نظری داره، البته یعنی بایدها و نبایدها معلق نیستن، بی ریشه نیستن، که همین سر خود یه باید نبایدی برای انسان شکل بگیره و به نظام تکوین و واقعیت انسان ربطی نداشته باشه. اینجوری نیست. نظام بایدها و نبایدها یعنی احکام عقل عملی بازگشت دارد به نظام هست و احکام عقل نظری. چطور؟ یعنی اینکه این خواستی که انسان داره، چیزی را که میپسنده و میخواهد، کاشف از چیه؟ به لحاظ رابطه علی و معلولی ها داله بر چیست؟ داله بر نیازه. یه نیاز داره انسان، هر چیزی را که بخواهد و به او تمایل پیدا بکنه، این کاشف از اینه که یه نیاز داره. یک ثانیاً کاشف از این است که یه کمالی را میخواهد. البته این دیگه در واقع اون بیان نیازه. نیاز داره یعنی یه کمالی را میخواهد که نداره. این با این فعلش میخواد به اون کمال برسه. میپسندد از آنجا که گمان میکند که این به کمالش میرسه. لذا انسان افعال و کارها و کردار و گفتار و رفتارش مبتنی بر نیازها و در جهت کمالات اوه. یعنی انسان یه موجودی است که غایتمنده، غایت داره، هدف داره، انگیزه داره. هر کاری میکنه با انگیزه انجام میده. میخواد یه خلع را، یه نقص را، یه نیاز را برداره، قوه های خود را به فعلیت برسانه، استعدادهای خود را شکوفا کنه، کمالات مطلوب خود را به دست بیاره. این میشه تکوینی. یعنی انسان چنین است. ببین گزاره ما گزاره است. انسان چنین موجودی است. انسان موجودی است که دارای نیازهایی است، حالا مادی یا معنوی. دو، انسان موجودی است دارای غایاتی است. سه، انسان موجودی است که با افعال اختیاریش نیازهایش را برمی آورد و به کمالاتش، به درجات کمالاتش حرکت میکند. این همه هست. این انسان شناسیه. انسان شناسی انسان اینه. خب حالا اگر انسان شناسی شما مادی شد، انسان را یه ساحت دیدی، نیاز داره بده، غایت داره بده. نیازها چیز صرفا مادی، غایت چیز حیات دنیوی. این میشه اومانیزم، انسان شناسی اومانیستی غربی. انسان یه موجود اینجوری برای دنیا. اونا حتی یه عده میگن دینم برای دنیا. دیده دیگه عده اینو میگن، میگن حتی انبیا برای همین دنیا اومدن. غیر از این، حتی انسان چون اینه، تمام تشکیلات سیاسی، دینی، تربیتی، غیره غیره، همش برای همینه که اینا اشباع کنه، اینا ارضا کنه. اما اگر انسان شناسی شما تغییر کرد، انسان شناسی، خب حالا طبق این انسان شناسی اول امرم میتواند نسبی هم باشه. نسبی باشه دیگه. اینا از این خوششون میاد، اونا از اون خوششون میاد، اینا اینو میپسند، اونا میپسند، میگه تو چه کار داری؟ بذار راحتن همونجور باشه که اینا راحته. اما اگر انسان شناسی شما شد، نه، این انسان فقط نیاز مادی نداره، نیاز معنوی داره. فقط غایات و اهداف مادی نداره، غایات و اهداف متعالی داره. فقط دنیوی و ناسوتی نیست، ملکوتی و اخروی است. پس رفتار و افعالش باید چی باشه؟ باید در راستای اون نیازهای متعالی و اون اهداف متعالی باشه. اینجا قضیه فرق میکنه. همون بحثایی که قبلا گفتیم، نیازهای متعالی یا غایات متعالی همگانی است، نسبیت نداره. اینا گسترش به گستره انسانیته، یه مرز جغرافیایی نمیدونم ما تاریخی نمیشناسه، لذا نسبیت میره کنار. وانگهی هر رضایتمندی مشروع نیست. هر چی خوشش آمد که مشروع نیست. اینا باید تست بکنه با چی؟ با این ارزش ها، با اینا. چون اینا اصله، اون معنوی اصله، اگر در تعارض با این باشه رد میشه. پس نظام سیاسی استبدادی که به اون مثالی که استاد زدن فرض میگیریم، یه جامعه ایست در یه دوره ای مردم گفتن ما از نظام و رژیم حکومتی استبدادی خوشمون میاد، میپسندیم، میگیم این به لحاظ عقل نظری حق است، اما به لحاظ عقل عملی و ارزش این باطله. زیرا چنین نظامی مطابق اون دستگاه خلقت و آفرینش انسان و اون کمالهای متعالی که ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، این مطابق با این تأیید نمیشه، لذا رد میشه. این آزاد منشی و فضای آزاد بودن، من اینکه یک فردی به استبدال حالا هر زود بیاد هر جو میگه من میگم همان اعمال بکنه، این مطابقی رد میشه. لذا این بحثی هم که آسه یه روز سوال میکرد از بنده که این مقولی مشروعیت و مقبولیت چه میشه اینجا همجا حل شد دیگه، این داستان ماجرای تشقوسداری که میبینید هر چنگایی گاهی مطرح میشه، با این بیانی که عرض کردم خدمت شما اگر کاملا دقت بفرمایید مسئله حل. مسئله این استش که مقبولیت به ما هو ملاک مشروعیت نیست، نه فقط از نظر ما که مسلمانی ما، نه فقط مشروعیت ندارد عند المسلمین، نه خیر، ارسطو هم را مشروع نمیدانه، افلاطون هم را مشروع نمیدانه، چون مشروعیت ملاکش غیر مقبولیته. بحث این نیست که حالا ما، بله ما مشروعیت را با اراده خدا میسنجیم، ارسطو با چی میسنجه؟ با حاکمیت حکیم میسنجه. حکومت مشروع از نظر ارسطو کیه؟ باید حکیم در رأس هرم حکومت باشه، این میشه مشروع. حالا برای ارسطو هست بحث اراده خدا و وحی اینا که مثلا نیست. برای امثال افلاطون حکومت مشروع چه حکومتیه؟ که مردم اگر به او راضی شدن حق هست. او چه حکومتیه؟ حکومت نخبگان، اشراف به معنای نخبگان، برجستگان، این میشه ملاک مشروعیت. لذا این حرفی که گاهی عامیانه بعضی علما میگن، میگه میگم عامیانه است ولو علما بگن، حرف عامیانه که با گفتن عالم عالمانه نمیشود، که حرف عامیانه است. کسانی که میگن مقبولیت مشروعیت فرق ندارد خیلی خطا میکنن، مقبولیت مقولش غیر از مشروعیته. منتها مشروعیت رو ما در جهان بینیمون با اراده الهی میدانیم، یک کسی دیگه با یه ملاک دیگری میدانه. کسانی مثل این اومانیست ها، مثل این لیبرال ها در غرب، کسانی که ملاک مشروعیت را همون رأی جمعی میدانند و بس، بله اونها مقبولیت مشروعیت یه چیز میدانند. این فقط در این نظام و این دید باید الله ماهیتا دو بحثه. اگرم باز نیاز داشتید من این را باز بکنم من حاضرم، ولی فکر میکنم اون ملاک اصلی مسئله دیگه روشن شد. صلی الله علی محمد و آله و سلم.